بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای دکتر کدیور. امروز مصادف با 27 دی ماه 1399 و 16 ژانویه 2021 و این جلسه 39 جلسه ما از سلسله وبینار نواندیشی دینی است. در هفته گذشته سخنرانی هایی با عنوان دین و قدرت توسط جناب آقای دکتر سروش منتشر شد که ایشان در اون سخنرانی ها با صورت بندی جدید و بیان ادله‌ای به معرفی دیدگاه خود در حوزه دین و قدرت پرداختند. این سخنرانی ها واکنش های متعددی در فضای نواندیشی برانگیخت. دکتر سروش ادعا کرده بودند روحیه اقتدارطلبی پیامبر اسلام در دین، کتاب و پیروانش دمیده شده. در همین راستا ما جلساتی با عنوان چالش اسلام و قدرت را آغاز کردیم که در این جلسات به نقد دیدگاه دکتر سروش می‌پردازیم. این جلسه هم دومین جلسه از این سلسله جلسات خواهد بود و بنا داریم به نقد شواهد مطرح شده توسط ایشان برای اثبات اقتدار طلبی پیامبر بپردازیم. قبل از شروع سخنرانی امروز توضیحاتی هم در مورد روال این جلسه خدمت شما دوستان عرض می‌کنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول ارائه آقای کدیور و بخش دوم پرسش و پاسخ. درخواستی هم که از دوستان دارم اینه که در طی این جلسه پرسش و سوالاتشون رو به سطح کتبی ارسال بکنن. ما انشالله در بخش پرسش و پاسخ سوالات کتبی ارسال شده رو مطرح خواهیم کرد. یه نکته هم بگم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام سپاس با آیدی سپاس آندرلاین نیوز در حال پخشه که چت اینستاگرام هم باز خواهیم گذاشت که اگه سوالی اونجا باشه هم بتونیم مطرح بکنیم. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما باشین با عنوان چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه دوم. من ضمن عرض تسلیت بابت شهادت حضرت فاطمه زهرا از جناب آقای دکترم درخواست میکنم که نکات خودشون رو بفرمایند.
ضمن تشکر از شما سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنوان بحث امروز همونطور که شنیدید چالش اسلام و قدرت جلسه دوم هست. خلاصه جلسه اول این دو بند بود مجموعاً. بند اول این بود که دکتر عبدالکریم سروش اخیراً ادعا کرده روحیه اقتدار طلبی پیامبر اسلام در دین، کتاب و پیروانش دمیده شده است. غلبه این رویکرد در تاریخ و علوم اسلامی ناشی از تجلی شخصیت اقتدار طلب پیامبر به نظر من نبوده، بلکه ناشی از دخالت قدرت سیاسی در استحاله موازین اجتماعی اسلام بوده است. جمله اول دیدگاهشون بود، جمله دوم نقد من. بند دوم این که دکتر سروش یکی از ادله اقتدار طلبی پیامبر را دستور قتل افراد مرتد در روایت متواتر من بدل دینه و فقتلوه دانسته است. نقد من این بود که روایت مذکور هرگز در شیعه و سنی متواتر شمرده نشده است. نهایتاً نزد اهل سنت خبر واحد صحیح پنداشته می شد. تحقیقات بی‌طرفانه تاریخی نشان می دهد که اولاً در زمان پیامبر احدی به جرم صرف ارتداد به قتل نرسیده است. ثانیاً روایت مذکور از اخبار جعلی است نه متواتر که یک قرن و نیم بعد از رحلت پیامبر ساخته شده است. این خلاصه جلسه اول. جلسه دوم که امروز باشه به نقد سه شاهد دیگر روشن فکر دینی برای اثبات اقتدار طلبی پیامبر اختصاص دارد. اما قبل از اون به چند مقدمه کوتاه اشاره میکنم. 7 مقدمه نوشتم که خدمتتون قرائت میکنم. نکته اول مستدرکی است بر جلسه گذشته. یک مورد اسم فراموش شده بود که من این رو ذکر میکنم. از جمله فقهای شیعه که روایات قتل مرتد را مردود شمردند مرحوم محمد جواد موسوی غروی متوفای 1384 است. ایشون در کتاب خودشون فقه استدلالی در مسائل خلافی به زمینه مباحث خمس، رجم و ارتداد که سال 1177 ترجمهش توسط فرزند ایشون منتشر شده نوشتند اخبار ضعاف وارده در قتل مرتد نه موجب علم است و نه ظن و شک، بلکه با تدبر و دقت معلوم می‌گردد که این اخبار مجهوله منحوله مخالف کتاب عزیز است. قاید چیزی که از این اخبار قلیله ضعاف حاصل می شود ظن است که ظن هم حجت نیست، خصوصا در مسائل مربوط به دماء و قتل نفس. آیا احتمال داده نمی شود که اخباری که سندن در آیت ضعف و از حیث دلالت نیز مبهم و مخالف کتاب است از مفتریات یهود باشد؟ همونطور که جلسه گذشته به عرضتون رسید، برخی از متفکران اهل سنت این را نه به عنوان احتمال بلکه با قاطعیت اثبات کردند. نکته دوم، دوست گرامی جناب آقای دکتر سروش درباره دین و قدرت سه جلسه تا کنون بحث ارائه کردند. منهای اون مباحث مقدماتی 30 جلسه شد. جلسه اول 6 دی ماه جاری بوده به مدت 40 دقیقه. گزارشش منتشر شده به عنوان گزارشی از سخنرانی ایشون دین یک قدرت است در 1999. این گزارش از این سخنرانی 40 دقیقه‌ای 4573 کلمه بوده. من یه نتیجه گیری میخوام عرض بکنم که معید بحث قبلی است و رافع بسیار ابهام. گزارش جلسه دوم و سوم دیروز با این مشخصات منتشر شد. گزارش یک نشست انتقادی در نسبت دین و قدرت، محمد رسول الله پیامبر رحمت یا عارف مسلح 26 دی 99. این گزارش در سایت زیتون 10752 کلمه دارد. در این گزارش سهم گزارش سخنرانی یک ساعتی جلسه دوم مورخ 13 دی 99 1082 کلمه است و سهم سخنرانی نیم ساعتی جلسه سوم که مورخ 21 دی باشد 4153 کلام است. حال اون که متن پیاده شده سخنرانی دوم که نزد من است 7368 کلام است و متن پیاده شده سخنرانی سوم 5110 کلام است. یعنی دکتر سروش 85% سخنرانی جلسه دوم خود را در گزارش مذکور نادیده گرفته. این نسبت در سخنرانی سوم 18% است. کسی که غالب آثارش متن ویراسته پیاده شده سخنرانی هایش است، در چنین موضوع خطیر و حساسی متاسفانه به شیوه اهل منبر سخن گفته است و حاضر نشده است. همونطور که اشاره کردم 85% سخنرانی دومش به شکل کتبی منتشر بشه. این نکته از جمله شواهد صفاتی است که در جلسه گذشته درباره این سخنرانی ها گفتم و به مذاق دوست گرامی خوش نیامد. نکته سوم، جناب آقای دکتر سروش نسبت به نقد من واکنش نشان داد با عنوان مروری بر نقد دکتر کدیور بر مقوله دین و قدرت که در سایت زیتون 26 دی 99 منتشر شد. از ورود مبارک ایشان در این مباحثه صمیمانه تشکر می‌کنم. من نیز خازانه به ایشان پاسخ دادم به عنوان پاسخ به نقد کتبی دکتر سروش ایضاح چالش اسلام و قدرت 26 دی 99. هر دو مورد رو چه مکتوب ایشون چه مکتوب من در سایتم منتشر شده. وقتی بحث مکتوب باشد گفتگو دقیق‌تر و شفافتر پیش می‌رود. توصیه می‌کنم هر دو نقد که در وبسایت من موجود است را مطالعه کنید. درباره محتوای این دو نقد چیزی نمی‌گویم و وقت را نمی‌گیرم. نکته 4. اینا دیگه بحث‌های محتوایی است. گام پنجم جناب آقای دکتر سروش نقطه عطفی در فعالیت‌های روشنفکری دینی است. اگرچه در حداقل سه گام قبلی ایشان به اصلاح دین علاوه بر اصلاح معرفت دینی مبادرت کرده است، اما نظریه پیامبر اقتدار طلب سخنان تازه‌ای نیست. چرا که اسلام ستیزان، مستشرقان کلاسیک و بنیادگرایان افراطی مسلمان بر اساس اکثر قریب به اتفاق شواهدی که دکتر سروش اخیراً ارائه کرده است، پیامبر را اقتدار طلب، مسلح و خشن معرفی کرده بودند. تازگی این حرف ها صرفاً این است که این شواهد و نتایج از زبان روشنفکر دینی ابراز شده است. من در آینده به تبارشناسی پیامبر اقتدار طلب خواهم پرداخت با اسم، کتاب، مقاله، مشخصات، زبان فارسی، عربی و انگلیسی. اما جریحه دار شدن وجدان دینی مؤمنان از این روست که سخنان دشمن را از زبان دوست شنیدن، آن هم چه دوست بزرگواری، و اینکه با چنین توصیفی از خدا، قرآن، اسلام و پیامبر چه رجحانی در ایمان به ایشان یا در بقای آن ایمان باقی میماند. من در آینده به این پرسش ستبر و تلخ پاسخ خواهم داد. امیدوارم ایشان با توضیحات بعدی خود رفع ابهام بفرمایند. من در این مباحث چارچوب علمی را دنبال می کنم. مقصود اصلی بحث منصفانه و خردمندانه درباره اموری است که دوست گرامی به عنوان شاهد بحثش آورده. یعنی مقصود اصلی تحری حقیقت برای کشف پیامبر تاریخی است. نقد دکتر سروش تبعی و عرضی است، نه مقصود اصلی. عهد مودت ما ادامه دارد، هرچند اختلاف نظر بنیادی در این امور اساسی داریم. این دو مسئله با هم ارتباطی ندارد. نکته پنجم، منصفانه بگویم، دوست من دکتر سروش هرگز منکر بعد رحمانی خدا، قرآن، اسلام و پیامبر نیست تا به آیات و روایات و شواهد این امور استناد شود. ادعای ایشان این است که خدا و پیامبر برای جا انداختن دینشان اسلام اقتدار طلب بودند و هر جا مصلحت دانستند از حربه زور و قدرت برای به کرسی نشاندن حق استفاده کردند. مجازات اعدام برای مرتد، جنگیدن برای مسلمان کردن مردم و اسلام آوردن برای گریز از شکنجه و عذاب از زمره این شواهد است. به نظر ایشان قرآن که همان کلام محمد است، این رویکرد اقتدار طلبانه را کاملا تأیید می کند. تاریخ اسلام و تفسیر آن، یعنی همان علوم اسلامی که به نظر ایشان عین اسلام است، بر این قرائت اقتدار طلبانه مهر صحه می گذارد. این برای این که برخی نقدهایی که من می شنوم به نظر میاد چکش رو بر اونجا که می خواست نمی کوبن. مسئله دیگری میگن و واقعا باید بگیم که ایشون همه این مباحث رو هم می داند، هم قبلا در دروس خودش بهش پرداخته. لذا نمیتونیم ایشون رو متهم بکنیم که شما حواست به ابعاد رحمانی اسلام نیست. نه، حواسش هست، می داند، ادعای دیگری دارد. نکته ششم، این نکته جلسه گذشته را دوباره تأکید می کنم که خوشبختانه مورد اقبال دوست گرامی و برخی منتقدان دیگر هم قرار گرفته بود که من منصفانه نوشته بودم الف متون دینی موجود، اما از توجه کنید تفسیر قرآن، چون برخی منتقدین اشتباه کرده بودن، فکر کردن هر چی تو تفاسیر نوشته شده مورد تایید من، اون چه که در متن قرآن است مورد تایید من است، اما تفاسیر برداشت و تفسیر افرادی هستن مثل بندوهای سروش و قابل نقد. بنابراین متون دینی موجود، اعم از تفسیر قرآن، کتب روایی، سیره پیامبر، کتب فقهی، کتب کلامی و کتب عرفانی، یعنی همه علوم اسلامی، سمت و سوی سلطه‌گرایانه و قدرت طلبانه دارند. من این رو انکار نمی کنم. همین امروز هم شواهد بسیار بیشتری از آن چه آقای سروش ارائه کردن برای شما ارائه خواهم کرد. یعنی عالمانه نمیخوام گزینشی برخورد بکنم بگم که همون چیزی که من دوست می‌دارم میخوام از این متون در بیارم. خیر، معتقدم متون دینی موجود همین گرایشی که ایشون دارن میفرمان رو میشه ازش استخراج کرد. دیگران هم استخراج کردن، ایشون اولینش نیست، خیلی دیگه این همین تلقی را از این متون دارد. نکته باز هم تأکید میکنم، نکته اولش بود. نکته دوم، این متون از پیامبر نیست، چهره اقتدار طلب، سلطه‌گر و همان عارف مسلح را ارائه کردند. در اینم من هیچ تردیدی ندارم. یعنی اگه بریم سراغ کتب سیره، همین میگه که همین از توش درمد که ایشون دارن میگن، انکارم نمی کنیم. یا روایات، جیم عمل مسلمانان خصوصا زمانی که در قدرت بودند، مثلا دوره بنی امیه، دوره بنی عباس یا برخی مقاطع کوتاه تاریخی دیگه، همین گرایش را نشان می‌دهد. یعنی باز هم ایشون در خوندن این متن تاریخی اشتباه نکردند. این نسبت ها که دارن میدن حد دو هست، اینا تو این کتاب هست، قابل انکار نیست، منم انکار نمی کنم. محل اختلاف نظر من با دوست گرامی دکتر سروش در این سمر است که میخوام بهش اشاره کنم. خواهش میکنم دقت بفرمایید، بس ژورنالیستی نیست، دنبال سر و صدا هم نه ایشون است نه من. یه بحث علمی رو میخوایم عالمانه و خردمندانه با هم دیگه دنبال کنیم و واقعا برسیم به این که حقیقت مطلب کدام است. حالا اشاره میکنم، اولا من پیامبر تاریخی، یعنی کسی که در واقع تاریخی بوده است، را پیامبر رحمت میدانم، نه پیامبر اقتدار طلب و مسلح و این اموری که بهشون نسبت دادن. بنابراین بحث ما در مورد یه شخصیت تاریخی است به نام محمد ابن عبدالله. ایشون در طول تاریخ کارای کرده و گزارش های تاریخی هم ازش هست. ما داریم در این باره بحث میکنیم. ایشون یک تصویر دارن از این پیغمبر، از این فرد نشان میدهن. من معتقدم این تصویر که اون سه امری که اشاره کردم هم مؤید ایشان هست، این تصویر تصویر واقعی نیست و این تصویر قابل کشفه. اصلا بنده نسبیتگرا نیستم. پیغمبر 14 قرن قبل بوده. ما مطالبی متونی در مورد خیلی شخصیت‌های قدیمی‌تر از ایشون داریم که میتونیم به راحتی در موردشون به شکل تاریخی صحبت کنیم. چرا در مورد ایشون نتونیم صحبت کنیم؟ نکته دوم و نه دو تتمه نکته اول، به نظر من قرآن نیست همین چهره را از پیامبر ترسیم کرده است. یعنی من به پیغمبر قرآنی اعتقاد دارم و به پیغمبر تاریخی و به پیغمبر واقعی و معتقدم این سه بر هم منطبقن. پیغمبر تاریخی، پیغمبر قرآنی و پیغمبر واقعی. این واقعی هم که ذکر میکنم نگن در سوق روبو بیست و اینا بحثش داره. به سادگی من میتونم جواب بدم و جواب بدم اتهاماتی که میزنن صحیح نیست. همونطور که من منصفانه میگم که ایشون چی رو باور داره و چی رو چیز دیگری میخواد بگه، امیدوارم ایشون و تابعین ایشون هم توجه بکنند. آنچه که من میگویم یا ما میگوییم رو پیدا کنند و اون رو مورد بررسی و نقد قرار بدن. ثانیاً، قرآن را کتاب اقتدارگرایی و سلطه طلبی نمیدانم. برعکس، قرآن را کتاب صلح، رحمت و هدایت میدانم. من رو در مجامع معتبر بین المللی در حضور متفکران مسلمان و غیر مسلمان استدلال کردم برش. یکی از این مقالات در ماه می، دو ماه دیگه انشالله منتشر میشه به انگلیسی، مشخصاتش رو خواهید دید در سایت من. اونجا اثبات کردم. مقاله دیگری هم در همین زمینه نوشتم که اینم انشالله در همین سال منتشر، همین سال میلادی منتشر خواهد شد. در این امر حسابی ادله محکم دارم و حرفای دیگران هم شنیدم. من معتقدم که اگر این ادله شنیده بشود، چه بسا دکتر سروش هم با من همراه بشه و دیگران. ثالثاً، خدای اسلام ارحم الراحمین است و غضب، عذاب و انتقام اقلیه‌ای در چارچوب رحمت باید تبیین شود، نه برعکس. این بحث شر، به همونطور که ذکر کردم ما شر قلیل داریم و خیر کثیر داریم و این شر قلیل در ذیل آن خیر کثیر باید بررسی بشه. همینطور در مورد خداوندم هست. همه این صفاتی که ایشون میاد میگه قرآن این گفته اون گفته رو من بررسی خواهم کرد تو همین جلسات، ادامه همین جلسه، و خواهید شنید که ما میخوایم بگیم که با این کتاب قرآن که برای من یک سند قطعی است و با سیره پیغمبر که به شکل انتقادی دارم باش برخورد میکنم و استخراج میکنم اون مواردی که نقد تاریخی اجازه میده، میتونم از چنین پیغمبری، از چنین قرآنی، از چنین خدایی و از چنین اسلامی دفاع کنم. اما این که حالا دیگران عرض بکنید تفکر سنتی، علوم موجود سنتی، مستشرقان و یا بنیادگرایان افراطی چه گفتند یا اسلام ستیزان چه گفتند و چه میگویند، خب بحث دیگری است. با توجه به محوریت محمد ابن عبدالله در دین شناسی سروش، بحث متمرکز بر شناخت ما از پیامبر می شود. چون ایشون همه چیز رو خدا رو میگه پیغمبر اینجوری معرفی کرده، قرآن هم که به نظر ایشون مؤلفش پیغمبره، بنابراین ما هر بحثی داریم برمیگرده به شخص ایشون. بسیار، این میشه نکته هفتم و آخرین نکته مقدمه. نزاع اصلی در این است که پیامبر تاریخی که بوده است، اقتدار طلبی که از دوران مکه به فکر به دست گرفتن قدرت، مشخصا قدرت سیاسی و حذف مخالفان و وادار کردن آنها به تسلیم شدن بوده است. یعنی اون وقت برسیم به این که فرض بکنید چهره ای که از آقای خمینی تصویر می شود این دقیقا همون چهره محمد بن عبدالله است. آقای دکتر میخواد اینو اثبات بفرمایید؟ جنس بحث مطالعه تاریخی است. بیشک علوم وابسته از قبیل جامعه شناسی تاریخی نیز کمک کار خواهند بود. بدیهی است مرادم از مطالعه تاریخی اکتفا به روش سنتی علم رجال نیست که برخی افراد سطحی فکر کردند و به من نسبت دادند، بلکه به کارگیری روش انتقادی در کلیه مدارک تاریخی است. در مورد سیره پیامبر یا روایات نیز مقید به خبر واحد موثق یا حتی ادعای تواتر نبوده و نیستم. مشاهده کردید در مورد خبری که ادعای تواتر میشد رفتم کار کردم اثبات کردم که اصلا ادعا غلطه، لذا من از تواتر نمیترسم و یه خبر واحد موثق هم سردی و گرمیم نمیشه. این نکته که جلسه پیش تذکر دادم از چشم برخی منتقدان غیر متخصص مخفی مانده است، این را دوباره متذکر میشم. مبنای محققانه اعتبار خبر محفوف به قرائن مطمئن عقلی و تاریخی است، اما از روایات واحد و متواتر سنتی و غیر آنها. هر مطلبی که به عنوان یک سند تاریخی در دست ماست ما باید مواجهه انتقادی بکنیم. حجیت خبر که تعبدی و توقیفی نیست، عقلایی است و سیره عقلا در سیره عقلا در متون تاریخی رعایت دقیق مبنای فوق است. لذا من به این مبنا وفادارم. حالا اگر نتیجهش به زعم برخی خوش نمیاد، فکر میکنن اگه مطالعه رو پیش گرفتیم باید زیرا به قرآنم بزنیم، ببخشید اطلاع کافی از این علوم ندارند. ما بحث میکنیم، تو همین جلسات هم نشان میدم، از متفکران معاصر غیر مسلمان هم برای شما شاهد میارم که اینها چقدر متواضعانه در این امور رو، این شیوه رو به دست گرفتن، به پیش بردن و به چه نتایج خوبی هم رسیدن. در این باورم که دکتر سروش موازین تحقیق تاریخی را نقض کرده، گزینشی شواهد را انتخاب کرده، در تفسیر آنها برخلاف روش پدیدار شناسانه ادعایش عمل کرده و نتیجه کاملا نادرست گرفته است. این موارد بر ذمه من است، الانم نوارش داره ضبط میشه و بر ذمه من است و بر همگی آنها استدلال خواهم کرد. دعاوی ایشان را در 5 مقدمه صورت بندی کردم، تکرار نمی کنم برای که بحث وقت گرفته نشه، و بحث را از شواهد مقدمه 5 شروع کردم تا به نقد خود مقدمه برسم. از نقد ارباب فضل هم استقبال میکنم. امیدوارم آنقدر صبور باشند تا کلام من در هر بخش از عرایزم منعقد شود و سپس شنونده نقدهای عالمانه آنها باشم. اما سه بحثی که امروز قراره عرضه بدارم، خواهید دید که بحث بسیار منصفانه پیش خواهد رفت. مواردی را قرار نیست که هر چیزی بر خلاف نظر من هست زیرا بهش زده شود و یا هر چیزی بر وفاق نظر من هست عیناً تایید شود. ما با متونی مواجه هستیم که بسیاری چیزها که مطابق نظرمون نیست درش موجوده، قابل انکارم نیست. حالا با اینا میخوام چه بکنیم؟ خب بحث اول، روایت جنگ برای مسلمان کردن مردم. ادعا این است پیامبر در روایت متواتری گفته است من مأمور شدم با مردم بجنگم تا به وحدانیت خدا شهادت دهند، در این صورت خونشان محفوظ میماند. روشن فکر دینی گرامی در هر 3 جلسه بحثش این را شاهد آورده است که اون شاه کلید بحث ایشون است. حالا من موارد رو نوشتم، نقل قوله ایشون رو از هر 3 بخشش بخونم وقت میگیره، اجمالش رو فقط ذکر میکنم. ایشون از ابن خلدون شروع کرد، گفتن که پیامبر در بین پیامبران تنها پیامبری است که ابن خلدون گفته مأمور به سیف بوده، یعنی خدا بهش اجازه داده که با شمشیر دین خودش رو پیش ببره. پیامبران قبلی چنین نبودن. بعد وقتی پیغمبر هم با صراحت میگه که امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله الی آخر، این نشون میده که ایشون بخواسته با تکیه بر قدرت دینش رو جا بیاندازه. عیناً میفرمان اگر با زبان خوش آمدید که نیامدید آمدید اما اگر نیامدید آن وقت ما با شما معامله دیگری خواهم کرد، معامله دیگر هم با مشخص قتل جنگ. و همانطور که میبینید پیامبر با مشرکین اصلا سر صلح نداشته است. بعد اضافه در این جلسه اول گفتن، تو جلسه دوم فرمودند که این روایت جز متواترات اهل سنت است و صحاحین یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری این روایت را آوردند. چند کتاب صحیح دیگر هم آوردند، در روایت شیعه هم از قضا شیخ صدوق بر عیون اخبار الرضا و مرحوم مجلسی در بهاء الانوار آوردنش. این روایات جز روایات متروک نیست، مورد توجه و اذعان و قبول عموم فقها و محدثان اهل سنت بوده و در شیعه هم محدثان بزرگی مثل این دو نفر که اشاره فرمودن این رو قبول داشتن. اینا جلسه دوم گفتن. در جلسه سوم اشاره به مباحثه خلیفه اول و دوم کردن که معلوم میشه که این دوتا این صدر روایت رو قبول داشتن. بس در ذیل روایت بود، اونجا که عده زکات نمیدن، میگن ما زکات رو فقط به جانشین خود پیغمبر میدیم نه به جانشینش. اون وقت ابوبکر تصمیم میگیره که با اینا بجنگه. بر اساس همین روایت وقتی ذیل براش گذاشته، یعنی اونها که اقامه صلات میکنن و ایتای زکات میکنن، اینها کسانی هستن که خونشون محفوظ. خب اگر ایتای زکات نکنن خونشون محفوظ نیست، بس میشه باشون بجنگ. اونجا خلیفه دوم به خلیفه اول اعتراض میکنه، میگه اون این جزء روایت نبود، اضافه شده برش. پیغمبر اونو فرمودن. آقای دکتر هم نتیجه میگیرن که خب پس هر دوتاشون قبول داشتن که این روایت رو پیغمبر فرمودن. خب متنش هم میارم این جملات که الان خلاصش هم گفتیم. حالا جواب من، برای نخستین بار من درباره این روایت در سخنرانی آخرین روزهای پیامبر بخش اول که در تاریخ 5 دی 1396 عرضه شده و در بنیاد توحید کالیفرنیا بحث کردم مورد بحث قرار. خوشبختانه در اون جلسه شخص آقای دکتر سروش تشریف داشتن. هر دو بخش این آخرین روزهای پیامبر رو که حالا هر دو اشاره میکنم ایشون محبت کردن و توی بحث من شرکت کرده بودن به عنوان مستمع. بحث من در اونجا که مکتوب شلان هست میتونید دنبال بفرمایید، در خطبه ایام تشریق پیامبر بود، یعنی حج آخری که مشرف شده بودن یه خطبه خوندن جز این آخرین حج پیامبره. و چون انبوه مسلمانان درش بودن، حجۃ الوداع هم بوده و تو اون جریان قدیر هم در انتهای همینجا صورت میگیره، بنابراین باید بگیم پیامبر داره حرف آخرش رو میزنه. یک خطبه هست که در اینجا آمده و من بند به بند اون رو از تاریخ یعقوبی انتخاب کرده بودم که منبع اقدم شیعی بود و یک یکی اینا رو بحث کردم. این بند درش هست: الا انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و انی رسول الله و اذا قالوها اثموا منی دماؤهم و اموالهم الا بحق و حسابهم علی الله الا هل بلغتو قالوا نعم قالوا اللهم اشهد. جهت ترجمهش میشه: مرا فرمودند که با مردم نبرد کنم تا بگویند خدایی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. اگر اقرار کردند خون و مالهای خود جز به حق از من نگهداری کردند و حساب ایشان بر خداوند است. آیا رسانیدم؟ گفتند بله. گفت خدایا شاهد باش. این پایان ترجمه. خب این فقره از خطبه پیامبر را تنها دو نفر نقل کردند. پیغمبر این همه آدم زیر اونجا شنونده شد، تنها دو نفر نقل کردند. کیا هستند؟ یکیش احمد ابن اسحاق ابن اسحاق یعقوبی، متوفای 284 در تاریخ یعقوبی که من ازش خوندم برای شما، و دومیش علی ابن ابراهیم قومی، ایشون در نیمه دوم قرن سوم یا اوایل قرن چهارم زندگی میکرد، تفسیر روایی مشهوری داره به نام تفسیر قومی. خب اینم معید میخوام بگم همه اینایی که حتی علیه من هم دارم میارمش ایشون هم فرمودن. هر دو منتها این دو روایت هر دو بدون سند است. خب روایت بدون سند، حرف بدون سند به چه دلیل باید پذیرو؟ برداشتن نوشتن بسیار. از علمای شیعه نه یک نفر، دوست گرامی، دو نفر دیگر هم این روایت را نه به عنوان خطبه از پیامبر نقل کردند، بهار که مطلب به اصطلاح منبع دست دوم بهار از هر دو منبعی که الان اشاره میکنم نقل کرد. یکیش احمد ابن ابی عبدالله برقی هست، کتاب مشهوری داره به نام المحاسن. این کتاب قبل از کلینی کافی کلینی نوشته شده، متوفای 274 یا 280 بوده. روایتش را از عبید ابن زراره از امام صادق مستقیم از پیغمبر نقل کرده. حالا چطور امام صادق میتونه یه راست بگه پیغمبر اینو فرمودن؟ بسیار این متنش این همون چیزیست که اشاره شد. و شیخ صدوق که دوستمون فرمودن در عیون اخبار و رضا، ایشون با سلسله سند خودش از امام رضا، امام رضا از پدر خودش، همینطور میره تا حضرت علی تا از پیغمبر نقل میکنن و حدیث به این صورت است که قال النبی صلوات الله علیه امر فن قاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله ان محمد رسول الله توش نیست فاذا قالوها فقط حرام علی دماؤهم و اموالهم. خب نتیجه بگیری کنم از این قسمت، این روایت در شیعه خبر واحد است، سند صدوق ضعیف است و سند محاسن مختلفون فیه است، یعنی بعضی به خاطر یکی از رواتش گفته شده موثق است، بعضی هم گفتن که ضعیف است بزرگان علم رجال. حالا من هم وارد حالا نتیجه نهایی رو بعد از این میکرم. اما در اهل تسنن ابن ابی شیبه، ایشون استاد چهار نفر از نویسندگان رجال صحیح به اصطلاح سواسته است، متوفای سال 235، یعنی از اقدمین از ایشون، کتابش بسیار کتاب قدیمی است و قابل توجه، استاد احمد ابن حنبل، استاد بخاری، استاد مسلم، استاد ابن ماجه، به نام المصنف. این روایت رو داره. مسند احمد ابن حنبل متوفای 241، صحیح بخاری متوفای 256، صحیح مسلم متوفای 261، سنن ابی داوود متوفای 275، سنن ابی ماجه متوفای 275، سنن ترمذی متوفای 279، نسائی در سنن کبرا متوفای 303. یعنی در قرن سوم و اول قرن چهارم این روایت موجوده، نقد شده، سند برخی از آنها صحیح دانسته شده است بدون تعارف در همون روش سنتی. من در همون سخنرانی اینو نوشتم، برای شما چند خط میخونم. مطابق فقره فوق، پیامبر مکلف و مأمور به جهاد ابتدایی شده به این معنا که با غیر مسلمانان بجنگد تا به شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت پیغمبر اسلام مسلمان شوند و جان و مالشان محفوظ بماند، مگر مرتکب جرمی شوند که حکمش با خداوند است، اما اگر قبول اسلام نکردند جان و مالشان هدر است. و دقیقا به شاهد بحثم همینجاست. درباره این روایت پرسش‌های بسیار جدی مطرح است. این حرف گذشته ما 3-4 سال قبل منه که هنوز بحثم مطرح نبوده که من بخوام گزینشی برم سراغش. پیامبر طبق کدام آیه قرآن به جهاد ابتدایی با چنین معنایی مأمور شده است؟ با کدام معنا؟ وادار کردن مردم به قبول اسلام و مخیر کردن آنها بین قبول اسلام و مرگ. خب اگه این حرف درست باشه لا اکراه دین چیه اونجا؟ یعنی خدا متناقض گفته، به قول شما پیغمبرم متناقض نوشته. با توجه به آیات متعدد آزادی در ایمان به خداوند که من یه مقاله مفصلی در اردیبهشت 80 در این زمینه نوشتم تو کتاب حق الناس هست، آیا چنین اسلام آوردن توأم با زور مورد قبول قرآن است؟ سوال خیلی مهمی. حالا شما همه حرفات رو گفتی، همه چیزام تو کتاب سیره و حدیث و اینام نوشته شده، همش هم بگیم متواتر مثلا. خب وقتی معارضه با قرآن باشه چیکارش میکنیم؟ محکمات قرآن هم هست. با توجه به این که قرآن اهل کتاب را از غیر ایشان جدا کرده، آیه 29 سوره توبه، چگونه در روایت فوق به این تمایز مهم اشاره نشده است؟ او قاتل الناس نه او قاتل المشرکین. با توجه به این که قرآن مقاتله را جز با کسانی که با مسلمانان وارد جنگ شده آنها را از خانه و کاشانهشان آواره کرده باشند غیر از اینها تجویز نکرده، کجا گفته کسی که میخواد جهاد ابتدایی اثبات بکنه این آیه رو میخواد چه کار کنه؟ این آیه و ده های شبیه به این سوره ممتحنه آیه 8 و 9، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. چگونه روایت فوق با قاعده قرآنی مسلم مذکور سازگار است؟ آیا سیره عملی پیامبر مسلمان کردن اجباری مردم بوده است؟ شمشیر می‌گذاشته بالای گردنشون، اگه اسلامی بردی سرتون رو می‌برم. آیا جهاد ابتدایی به معنای مخیر کردن مردم بین اسلام آوردن و مرگ بعد از پیامبر هم مجاز است؟ حالا گیریم دوره ایشون هم بوده، بعدش هم درسته. اونجا نوشتم به نظر میرسد غالب مفسران، شارحان حدیث و فقیهان در پاسخ پرسش های فوق چنین میگویند. دقت کنید که چه اونچه که توی علوم اسلامی هست. جهاد ابتدایی یعنی جنگیدن برای گسترش اسلام حکمی سازگار با کتاب خدا و سنت پیامبر است و بعد از ایشان هم به شرط قدرت مسلمین واجب است. یعنی اگر قدرت دارن بله باید برن جهاد ابتدایی بکنن، دعوت بکنن و مردم رو هم به اسلام بیارن. کی اینو گفتین؟ از خودم نمیگم، وحل زهیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، تو بحث جهاد شماره صفحش هم می‌نویسم توی متن کتبی مقاله خواهم گذاشت. این نظر اهل سنت. نظر غالب شیعه محدودیت جهاد به معنای فوق به زمان حضور پیامبر و ائمه بوده و در زمان غیبت قائل به تعطیل جهاد ابتدایی است. این نظر مشهور. کی گفته؟ یه مثال، مرحوم نجفی، محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، جواهر کلام فی شرح شرایع الاسلام، در کتاب الجهاد عیناً رو نوشته. نظر برخی فقیهان متأخر عدم تعطیل جهاد در زمان غیبت با اذن فقیه جامع شرایط است. یعنی الان هم ولی فقیه میتونه جهاد ابتدایی کنه به نظر این اقلیت. اینجا من مطلبی رو میارم میخونم، ترجمه دقیقم کردم که درست خلاف نظر خودمه. این برای دوستانی که فکر میکنن من گزینشی رفتار میکنم، این درست معید آقای سروشه. اما بخون، اما اونم کی؟ استدلال از مرحوم آقای سید ابوالقاسم خویی میارم، مرجع بزرگ شیعه، و بعدم نقدش میکنم. ایشون قائل به وجوب جهاد حتی در این زمان هستن. در آخرین کتابایم که قبل از وفاتشون نوشتن، چند سال قبل از وفاتشون، ایشون بحث جهاد رو در منهاج السالحین به شکل استدلالی نوشتن و من بخشی از این رو عیناً ترجمه کردم تا ببینید که بله اینا وجود داره، اینا بالاخره باید فکر براش کرد. و وقتی که در این زمان جایز بلکه واجب میدونن، معلومه که در زمان پیغمبرم رایج و جایز و واجب میدونن. اول مطلبشون، کسانی که جنگ با آنها واجب است به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول کافران مشرک غیر از اهل کتاب، آنها را باید به توحید و اسلام دعوت کرد. اگر نپذیرفتند قتال و جهاد با ایشان واجب است تا مسلمان شوند یا کشته شوند و زمین از لوس وجودشان پاک شود. در این امر بین قاطبه مسلمانان اختلافی نیست، ایشون فرمودن. دلیل آن آیات متعددی از قرآن کریم است به نظر ایشون، از جمله فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، نساء 74. کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروختن باید در راه خدا پیکار کنند. حالا از کجای این پیکار این چیزا در میاد من رو بعدن خواهم گفت. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، انفال 39. و با آنها پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین و پرستش خدا مخصوص در مورد همه صرفا مخصوص خدا باشه. حرض المؤمنین علی القتال، انفال 65. ای پیامبر مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن. توبه 5. فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، تا ماه حرام تموم شد برید سراغ جنگ با مشرکین. به هنگام نبرد با مشرکین دست جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنها دست جمعی با شما پیکار می کنند. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن، آیه 36 سوره توبه. همونطور که اونا دست جمعی با شما می جنگن، شما دست جمعی برید به جنگید باش. خب این از قرآن، به نظر ایشون قرآن که دیگه تمام مسئله جهاد ابتدایی رو اثبات کرد، تمام. و روایات معصوره، حالا میریم سراغ نوایل، که مستفاد از آنها این است که جهاد از اهم واجبات الهی است و قتل متیقن آنها هم جهاد با مشرکین است. یه مثال از جمله روایات باب اول از ابواب جهاد العدو کتاب جهاد و سال شیعه که کتاب اصلی روایت در نزد فقهای شیعه است. خب میشه گروه اول. پس گروه اول که کفار مشرک باشن معلوم شد، یا اسلام یا مرگ. گروه دوم کافران اهل کتاب یعنی یهود و نصارا هستند. مجوس و صابئین، مجوس یعنی زرتشتیان و صابئین نیز به آنها ملحق میشن. جنگ با آنها واجب است تا اسلام بیاورند یا با ذلت جزیه بپردازند، که ایشون آیش هم میخوندن منم میخونم. بر این امر نیز کتاب و سنت دلالت دارد، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه ان یدن و هم صاغرون، آیه 29 سوره توبه. خب با کسانی که از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمارند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند. خب میگن که بفرمایید. اینم گروه. گروه سوم گروه بغات هستند، باغی ها، یعنی مسلمانانی که علیه حکومت حق وارد مبارزه مسلحانه شدند. توضیح دادن و بحث کردن که من دیگه از این میگذرم چون بحث اصلی ما تو اون دو بخش. خب عرض کردم منهاج الصالحین کتاب جهاد، این چاپی از این چاپ به بعد از تیر 1369 نظرشون منتشر شده به این صورت. حالا نظر بنده، اینو گفتم که بدونن که اینها مؤیده میتونن ازش استفاده بفهم. هیچ یک از ادله فوق بر مطلوب دلالت نمی کنن، هرچند گوینده آن بسیار محترم است. اثبات مدعای مخیر کردن مردم بین قبول اسلام و مرگ قابل انتساب به قرآن و پیامبر نیست، بلکه کتاب و سنت برخلاف چنین مدعایی است. اینجا یه منبع میدم و بعد در جلسه بعد به تفصیل در حدی که این جلسات کشش و اقتضا داره بحث خواهم کرد. کتابی است فارسی حاصل درس خارج یک استاد دیگه است به نام نعمت الله صالحی نجف آبادی رضوان الله علیه به نام جهاد در اسلام، نشریه منتشر کرده، چاپ اولش 1382، فصل اولش خصوصا اصل در اسلام جنگ است یا صلح. ایشون مقام علمیش بسیار بالاست. من فقط یکی از شاگرداش، یکی از شاگردای ایشون آقای مدرسی طباطبایی سید حسین، فردی است بسیار ملا و دقیقاً با روش انتقادی هم با تاریخ و روایات و تفاسیر و همه اینها برخورد کرده. جزء مفاخر شیعه در زمان ماست. در این زمینه به تفصیل و با جزئیات بحث خواهم کرد. در این مجال میتوان گفت اولاً انتساب روایت انی امرت ان اقاتل الناس به پیامبر در شیعه قابل اثبات نیست. ثانیاً در منابع اهل سنت با اینکه بیش از 25 روایت حداقل من دیدم به چشم میخورد، اما همگی خبر واحد هستند. از کی نقل شده؟ مشخصاً طبق تحقیق دقیق ابو هریره، اکثرش بیش از 80%، برخیش عبدالله ابن عمر، سومیش هم از جابر، احتمالاً جابر ابن عبدالله انصاری. این سه نفر گفتن ما از پیغمبر شنیدیم، اکثرش از ابو هریره است. این خبر واحد در اهل سنت خبر صحیح تلقی شده است، این درسته. برخی بران ادعای تواتر کردن، این رو خوب دوستم بشنوه، برخی بران ادعای تواتر کردن. یه مثال هم براتون میزنم، کامل قرآن جساس، ایشون متوفای 370 هست و هو نظیر ما روی فی آثار متواتره عن النبی، بنابراین ایشون قائل به تواتر اینها. بنده نوشتم که ادعای تواتر کار سختی نیست، اما پذیرش تواتر ضابطه داره، دل بخواهی هم نیست. تواتر یعنی این که تمام طبقات رواتش در حدی باشد که توافق به اصطلاح تبانی اینها بر کذب میسر نباشه. با سه نفر، با سه راوی از پیغمبر کجا میشه ادعای تواتر کرد؟ اونم یکیش ابو هریره باشه، شیخ المزیره. خبری متواتر یعنی خبری که در تمام طبقات روات خصوصا طبقه اول آن تواتر بر کذب ممتنع باشد به روایت سه نفر، آن هم با غالبیت ابو هریره، چگونه ادعای تواتر را میتوان پذیرفت؟ بنابراین با عرض معذرت، ادعای تواتر مطابق موازین علمی پذیرفته نیست. قابل ذکر است استاد سید حسین مدرسی که الان ذکر خیرش کردم در مقاله ارزشمند اسلام ضروری حداقلی که یک مسلم باید پذیرفته باشد، این مقاله در سال 2016 منتشر شده، امیدوارم کسی همت کنه به فارسی هم ترجمهش کنه. Essential Islam: The Minimum That a Muslim is Required to Acknowledge. این مقاله یک صفحش در مورد همین روایته، چون بحث میشه که آقا حداقل اسلام چیه. بعد ایشون متون مختلف این روایت رو با هم مقایسه کرده، این متون به قدری متفاوتند و طول روایت همینطور که اومده قبض و بست پیدا کردم، قبض و بست طوری که شاید یکیشم اینجا ساید دکتر، این روایت طول پیه طولانی شده، بزرگ شده، چاق و چله شده. و بعد روایات هم حتی از یک راوی که ابو هریره باشه میبینیم متن متفاوته. همش هم تو کتاب صحاح ها، نمیشه دست ترکیبش، همش هم تو کتاب صحاح. بعد ایشون نتیجه گرفته که با مقایسه این اختلافات جدی حتی از مشهورترین رواتش که ابو هریره باشه، در اعتبار آن مقابل اعتبارش علامت سوال باید گذاشت و در صدور اون از پیغمبر تردید باید کرد. ثالثاً ملاک اعتبار حدیث عدم تعارض با محکمات کتاب است. این پذیرفته شده بین همه مسلمان ها شیعه و سنی است. این روایت امرتن اقاتل الناس فاقدش این شرط الزامی است. ادله این امر مهم که چرا مخالفه، من باید آیات یک یکی بخونم که نشون بدم آقا دینداری در اسلام، اسلام آوردن نه ایمان آوردن، اسلام آوردن زورکی نیست. خب اینو من جلسه آینده بر ذممه که انجام بدم، در جلسه بعد انجام خواهم داد، بر شواهد قرآنشو میارم و نتیجه این میشه که این روایت قابل انتساب پیغمبر نیست. در مورد جهاد هم که بنده دیگه بود، جهاد در اسلام منحصر در جهاد دفاعی است. از اقسام دفاع رفع قید و بند از مردم برای شنیدن آزادانه پیام اسلام هستند. اما در نهایت انتخاب با خودشونه و جان و مال افراد مسئول از تعرض است، حتی اگر انتخابشان نادرست باشد. روایت مذکور با سلیقه سیاسی اموی و عباسی کاملا سازگاره، لذا انتساب صدورش به پیغمبر نیازمند دلیل معتبر است که متاسفانه در دست نیست. بر اساس موازی نقل تاریخی، نه بحث سنتی، دقیقا روی کرده تاریخی مدرن، این روایت مشکل داره، نمیشه پذیرفتش. آنچه در ادعای روشنفکر دینی در این زمینه قابل پذیرش است، این است که اولا روایت مذکور در اهل سنت روایت پذیرفته شده و صحیح است، ایشون درست فرمودن. ثانیا انتسابان به پیامبر در گرو عدم تعارض آن با محکمات قرآن است که بحثش خواهد آمد بر زمینه من. ثالثاً جهاد ابتدایی حداقل در مورد پیامبر و ائمه به شیوه اقتدارگرایانه، یعنی تأخیر بین اسلام آوردن و مرگ یا پرداخت جزیه، در فقه فریقین و حتی تفاسیر قرآن غیر قابل انکار، یعنی آنچه که ایشون فرمودن درسته، این تو متون هست. ثالثاً انتصاب جهاد ابتدایی با تفسیر فوق، یعنی جهاد ابتدایی مردم را به ضرب شمشیر مسلمان کردن و هر که تسلیم قدرت پیغمبر نشد باید کشته بشه، این انتصابش به قرآن، خدا، پیغمبر و اسلام در گروه بحث قرآنی. حداقلش میتونیم بگیم که یه بحث اختلافی است و تو این بحث اختلافی من و شما باید مشخص کنیم بر اساس چه ادله‌ای شما اون تفکر رو، اون روی کرد رو میخوای رجحان بدی. منم البته باید بگم که بر اساس چه مبنای این رو میروچان میدم. من مبنا مشخص بگم بر اساس این محکمات قرآن، شما مطمئن مبناتون ارائه خواهید فهم. خب این بحث اول من. بحث دوم که تتمه بحث اول هست و اون اینه که پیامبر میخواسته جزیرة العرب رو از لوس وجود مشرکان پاک کنن، کاری که بعد از او توسط پیروانش عملی شد. باز ایشون چند تا نقل قول مفصل آوردند که من از اینها میگذرم. یکی یکی همینا رو گفتن که حتی پیغمبر در بستر مرگ هم وصیتشون این بود که مشرکین رو از جزیره العرب بیرون بکنید. اینجا هیچ که نباید بمونه که اسلام نیاورده باشه، باید جزیره العرب خالصا مال موحدان باشه، مشرک و بت پرست نباید وجود داشته باشه. بعد اینجا هم که وقتی بهشون اعتراض کردن، اون دوست بزرگوار من آقای بازرگان بحث کردن که آقا تو قرآن اینها نوشته گفته معاهده کنید و چه، ایشون این رو نپذیرفتن، گفتن بعد آمده شده انما المشرکون نجس که گفته شده ولا تقربوا المسجد الحرام، این یعنی این که دیگه بعد از این آیه تمام شده، دیگه هیچ مشترک حق ندارد در جزیره العرب باشه. بسیار، اینا مفصلش میارم آوردم اونجا. بعد دوباره حالا عرض من در این زمینه چی؟ اتفاق شارحان روایت، روایت انی امرت ان اقاتل الناس، این رو بر مشرکین و بت پرستان منحصر دونستن و این رو گفتن دقیقا موردش وثنیین هست، بت پرست ها یا مشرکان هست. اهل کتاب چون مشمول آیه 29 سوره توبه که جزیه باشه میشن، پس از سیل این آیه خارج. ادعای آقای دکتر سروش اینه که پیغمبر کاری به مشرکین خارج از جزیره العرب نداشت، اما نسبت به مشرکین جزیره العرب بسیار سختگیر بود، یا اسلام یا مرگ، راه سومی وجود ندارد. آیا چنین است؟ و بعدم ایشون ادعا کرده در این امر هم خیلی اصرار داشته، به خصوص تو وصیت آخرشون. خوشبختانه من در همه این امور تحقیق کردم. حالا عرض میکنم در این که در علوم اسلامی چنین تلقی وجود دارد، دکتر سروش درست گفته است، من ایشون تکذیب نمیکنم، اما هیچ کدام از این دعاوی قابل انتساب به پیامبر نیست و خلاف مسلم محکمات قرآن هم هست. به این دو دلیل به پیغمبر نسبتش نمیدم. حالا مسلمان ها گفتن، گفتن، نشون میدیم که چرا گفتن و چه اشکالاتی دارن. یک کتابیست چند جلده، فکر کنم 5 جلده، از سیرت النبویه علی ضوء القرآن و السنه، ابو شهبه، محمد ابو شهبه نوشته. یه خلاصه من از این میارم، به نظرم شنیدنش بسیار مفید باشه برای شنوندگان. محقق خوبیست ایشون. نوشته که در جهاد ابتدایی رفع موانع برای انتخاب آزادانه مردم هرگز تحمیل دین و اسلام به ضرب شمشیر نبود است. پیامبر با مشرکان به تصریح قرآن پیمان می‌بست. معاهد بودند مشرکان. عقد امان با آنها می‌بست. عقد ذمه با آنها می‌بست. این چهره‌ای که آقای دکتر دارن از پیامبر معرفی می‌کنند مسلما نادرسته. بعد ایشون همین آقای ابو شهبه نوشتن، اینو خوب ترجمهش رو میگم، بعضی از کبار ائمه اهل سنت مانند مالک و اوزاعی و پیروانشان معتقد بودن حکم مشرکین، مشرکین عرب، یعنی همونی که آقای دکتر میفرمان، مانند غیر ایشان است، یعنی مانند مشرکین غیر عرب و مانند اهل کتاب است، یعنی غیر مسلمانان است، بین سلاسه، بین سه امر، اسلام، جزیه یا جنگ. نه اینکه بین اسلام و جنگ، اینا میتونن بیان پیمان ببندن، معاهده ببندن با پیامبر و در نتیجه از برکاتش استفاده بکنن، نه لازم است مسلمان بشوند، همون زکاتی که مسلمان میده اون به عنوان ذمه یا به عنوان مالیاتی که در امان نامه در اون قراردادش نوشته میپردازه و در نتیجه به هیچ وجه با زور مسلمان نشده و پیغمبر چنین کرده، قرآن هم میگه، سندش هم وجود داره. حالا چجوری ما این رو انکار بکنیم؟ بگیم نه پیغمبر همه اینا رو مجبور کرد که یا باید بیان مسلمان بشید یا میکشمتون. بعد میگه که استدلال به همین حدیث امرتن اقاتل الناس کردم و بعد میگه که اینها درکی از علمای بزرگ اهل سنت معتقدن این حدیث نسخ شده. اینم یه قوله. یا این که درش ایجاز اقتصار هست و لازم هست ما این امور سگانه، امور سگانی یعنی اسلام آوردن، جزیه پرداختن یا حاضر شدن به جنگ، این ستا بپذیریم. بعد مواردی که ایشون ذکر میکنه، ببینید صراحت داره، من چند تاش میگم چون میخوام تو جلسه بعد مفصل بهش بپردازم، دیگه تو این جلسه جزئیات نمیگم. همون آیه اول سوره توبه، براءتون من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. خب عاهدتم من المشرکین، دوباره سوره توبه آیه 4 سوره توبه، الی الذین عاهدتم من المشرکین، پس همش عهده، کار پیامبر این بوده که با مشرک یا اهل کتاب، یهودی، مسیحی معاهده بکنه و پیغمبر همیشه به معاهداتش هم عمل میکرد. یا تو همین سوره باز بحث استجاره، و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، نگه بکشش، آمده ببین اسلام چی میگه، میگه یا اسلام بیار یا باید کشته بشی، بخوا بیا بشنو، بعد هم تشریفت برگ ببر برو سر خونه و زندگی قبلی خودت، خاصی مسلمون شو خاصی هم نشو. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند الرسول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. بس باز بحث معاهده است. با اون دعایه سوره ممتنه که خوندم، ببینید اینا میشه یه جور دیگری هم قرائت کرد، میشه یه جور دیگری هم تفسیر کرد، کما این که قد اقتدار گرایان اموی و عباسی چنین کردن. اما چرا دکتر سروش مثل اونا بخواد تفسیر بکنه؟ من سوالم اینه. اما در مورد آخرین وصایای پیغمبر، بحث قرآنی رو من به تفصیل جلسه دیگه خواهم بهش پرداخت. اما در مورد آخرین وصایای پیغمبر یه سخنرانی دیگری دارم، بخش دوم آخرین روزهای پیامبر که دو هفته آخر زندگی پیامبر من بردم زیر میکروسکوپ. مفصلم هست، هر که نخونده توصیه میکنم بخونه، ویدئوش هست، صوتیش هم هست همش. خوشبختانه این در یک اسفند 96 من منتشر کردم. سخنرانیم در مرکز اسلامی اوکلند کالیفرنیا برگزار شد، همون محلی که آقای دکترم تشریف داره. خوشبختانه در این سخنرانی آقای دکتر سروش تشریف داشته، جزء مستمعین سخنرانی من بود. اونجا عرض کردم که پیامبر وصایای عمومی خودشون رو در خطبه حجۃ الوداع در مسجد خیف، منا و قدیر خم اعلام کردن. بعد که این گذشته، این چند روز آخر، خصوصا این هفته آخر، آیا پیامبر وصیت شفاهی و کتبی هم کردند یا نه؟ خب ما دو دسته اومدم کردم. یه دسته نه، تو اهل سنت فراوان روایت داره، اصلا گفتن پیامبر وصیتی نکرد، خصوصا از ام المؤمنین عایشه امی رو نقل کردن. اونجا هم فرم نوشته ایشون ما ترک رسول الله دینارن ولا درهمن ولا شاتن ولا بعیرن ولا اوصا بشیئن، پیغمبر به هیچ وصیت نکرد. خب ایشون این مورد موارد یکی شما رو برید همونجا بخونید. برخی صحابه، پاسخ دوم اینه که برخی صحابه مانع وصیت کتبی پیامبر شدن. خب این چون خیلی بحث مهمیه، توی کتابای معتبرترین کتب اهل سنت هم زن پیامبر در آخرین پنجشنبه حیاتشون، زمانی که دیگر توان راه رفتن یا نشستن نداشتن، در بستر بیماری افتاده بودن، درست 4 روز قبل از وفات، روز وفات پیغمبر به اجماع دوشنبه بود، از اطرافیانشون میخوان که قلم و دوات بیارن تا وصیتی بنویسن که با عمل آن مردم هرگز گمراه نشوند. برخی صحابه در این که پیامبر هوشیار است یا در اثر بیماری هذیان میگوید تردید کردند. این که پیامبر ممکن است هذیان بگوید مورد اعتراض بسیاری از حاضران قرار گرفت. صحابه موافق و مخالف در اطراف پیامبر به مشاجره پرداختند، در حالی که ادب اقتضا میکرد در محضر رسول خدا و فردی که در حال مرض موت است نزاع نکنند، خصوصا که ایشان بیمار بودند. پیامبر خواست نزاع را ترک کنند و از اتاق بیرون روند. بنابراین با اقدام آن صحابه که اسمش خواهد آمد و همراهانش عملا اراده پیامبر برای وصیت مکتوب عملی نشد. در این روایات گفته شده که پیامبر در وقت مرگ شفاهن به 3 امر وصیت کردند. یکی این که مشرکان از جزیره العرب بیرون رانده شوند، همون که آقای دکتر می‌فرمایند. دوم به هیئت‌های نمایندگی اجازه ورود داده شود، آنچنان که در زمان ایشان اجازه داده شده بود. اما وصیت سوم که ظاهراً مهمترین وصایای سگانه بوده، راوی فراموش کرده یا عمدن به زبان نرانده است. به هر حال وصیت سوم پیامبر به کتب حدیث راه نیافته است. خب بس ما الان تو وصیت سوم نیست، تو وصیت اول. روایاتی که اینا رو نقل کرده همه هم دنبال اون وصیت سوم، چون اولی و دومی براشون مهم نبود، چه سنی چه شیعه می‌خواستن بگن این وصیت سوم چی بود. بالاخره این روایات تو طبقات کبرای ابن سعد، مسند احمد ابن حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ طبری پیدا میشه، تو همش هست. من نوشتم روایت پرتعداده، مستفیضم هست، متواتر نیست اما پرتعداد است. و بعد اونجا میرسه به این که میاد میگه ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تذلو بعده ابدا، مثلش خیلی مضمون شبیه حدیث ثقلین هست. و بعد اون خلیفه، فردی که بعدن خلیفه دوم میشه، مخالفت میکنه، میگه که حجر رسول الله، یعنی پیامبر مشاعرش را نعوذ بالله از دست داده است. اینو اهل سنت نوشتن، توی صحاح هم نوشته شده، بحث نزاع شیعه و سنی نیست. بعد اونجا میگه که تو همین روایات دسته دوم میگه اوصا عند موته بثلاث اخرج المشرکین من جزیره العرب، بله این توی روایات موجود است و موارد دیگه‌ش هم میگه، منم سندای همش رو آوردم. حالا بحث و بررسی که کردم، گفتم که اینها جزء معتبرترین منابع احادیث اهل سنت. البته نوع علما دنبال همون نکته سومی بودن و توجهی به اون قبلی ها نداشتن. پیغمبر وصایاش رو در اون خطبه ها مطرح کرده، ولی اینجا به اصطلاح همطور که مشاهده میکنیم قضیه ما ممانعت خلیفه دوم از کتاب نوشته شدن وصیت پیامبر غیر قابل انکاره، اما جزئیات آن از قبیل این که مشرکین را از جزیرة العرب اخراج کنید چطور؟ مطابق منابع اهل سنت این خبر واحد صحیح است. در منابع شیعی این روایت نقل نشده، چه در بهار، چه در وافی، چه در وسائل، چه در مستدرک. من پیدا نکردم یک شیعه ای که رو نقل بکنه، حالا پیدا نکردن در همین حدی که میشد. اما در فقه شیعه در کتاب مبسوط شیخ طوسی، کتاب فقهی هست، بحث شده که مشرکین کجا میتونن وارد بشن کجا نمیتونن. آقای دکتر بحث دخول در مساجد رو با بحث حجاز خلط کردن. اونی که قرآن اجازه نداده اینه که مشرکان همه هم قبول دارن شیعه و سنی در مسجد نباید وارد بشن، از جمله در مسجد الحرام. بحث ما در مسجد و مسجد الحرام نیست، بحث در حرم است و بعد از اون هم بحث در حجاز است و جزیرة العرب. خب اگر میخوام این رو توسعش بدیم که برخی فقها آمدن توسعه دادن که مثلا از همون جا که احرام بسته میشه مجموعه حرم مشرکین نباید درش باشن، که این بزرگتر از مسجد الحرام محسوب میشه، اما خارج از اون چی؟ با کدوم دلیل؟ و بعد در زمان خود پیغمبر مگه تو اینا مشرکین معاهد زندگی نمیکردن؟ چه اشکالی داره که مشرک معاهدی که در زمان پیغمبر بوده بهشون معاهده بسته، بهشون امان داده، اینام دارن مالیات میپردازن که جان و مالشون حفظ بشه؟ خب چه حرفیه که ما بگیم پیغمبر همه مشرکین رو مجبور به این چنین کرد؟ خیر، چون این نکرده. ادله نه قرآنی رو تایید میکنه، نه روایات معتبری که ذکر کردم، نه شواهد تاریخی که مورد بحثمون اینجا بود. و آخرین، با عرض معذرت، آخرین به اصطلاح نکته من در اینجا الان هم به نظر میرسه من یک نکته دیگه دارم از این نکات روایی و بحث میخواد. من این قسمت رو تمام میکنم به خاطر اینستاگرام و بعدش چند دقیقه در بخش بعدی عرایزم رو ذکر میکنم و نتیجه گیری میکنم و بعد پرسش و پاسخ. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.